الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام شهادت سبط اکبر امام مجتبی و شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیهم السلام قرار داریم. ان شاء الله خداوند هممون رو مشمول شفاعتشون قرار دهد. نثار روح پرفتوح و ملکوتی اون عزیزان و برای تعجیل در ظهور حجت ابن الحسن ارواحنا فداه صلواتی عنایت. یکی از موضوعات ژرف و عمیق قرآنی که آیات متعددی از قرآن کریم به بحث پیرامون آن پرداخته، مسئله سنت نصرت الهی و یاری رساندن الهی است. آیات مختلفی در قرآن کریم بحث یاری رسانی خدا، ابزار این یاری رسانی، وسیله شمول این یاری شدن رو مطرح کرده است. بحثم فراتر از یک منبره، منتها من سرفصل‌هایی رو عرض میکنم، درس پس میدم محضر شما، ولی اگر یه وقتی تفصیلی بخواد صحبت بشه این بحث شاید 10-20 منبر و جلسه است که خود نصرت جایگاهش در قرآن، موارد و به اصطلاح مواضعی که قرآن کریم بر این بحث تصریح کرده. من یه 3-4 تا اصل رو اول به عنوان اصول موضوعه عرض میکنم، بعد توضیح خواهم داد. اصل اول آن است که خدای تبارک و تعالی میفرماید یاری فقط با خداست، یاری فقط با ذات اقدس الهی است که اوست که میتواند و اوست که بندگان رو یاری میکند. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. هم دنیا هم روزی که شاهدها برمیخیزند یعنی قیامت، انا لننصر ایه است و من نصر الا من عند الله. اصل اول یاری فقط از طرف خداست، اونی که میشه اسمشو گذاشت نصرت و یاری. اصل دوم، اگر خدا یاری کند کسی نمیتواند مغلوب کند و اگر او یاری نکند کسی نمیتواند انسان رو یاری کند و زمینه برخواستن رو فراهم کند. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اینم اصل دوم. اصل اول و من نصر الا من عند الله، نصرت از اوست. اصل دوم، نصرت او همراه با غلبه است و مغلوب کننده ای بعد از یاری او نیست و یاری کننده ای بعد از خذلان او نیست. فمن ذا الذی ینصرکم. اینم اصل دوم. اصل سوم، همه اون که غیر از خداست و اون چه غیر از خداست نمیتواند خود رو یاری کند، نمیتواند دیگری رو نصرت کند. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. ببینید آیات قرآن من ردیف عرض میکنم. این اصل سوم، اگر او یاری نکرد دیگران، میفرماید لا یستطیعون لهم نصرا، نمیتوانند یاری کنند، و بعد هم میفرماید ولا انفسهم ینصر، خودشون هم نمیتونن یاری کنند. اینم یک اصل که در قرآن بیان شد. اصل چهارم، این یاری در صورتی شامل انسان میشه که انسان خدا رو یاری کند. این تنصر الله ینصر، دین خدا رو یاری کند. این یاری در صورتی مشمول واقع میشه انسان که گام اولش خودش بردارد. اینم یک اصل، اصل چهار. و اصل پنجم، این یاری موانعی دارد، ابزاری دارد که در قرآن تبیین شده. این پنج تا عنوان، حالا من رو اون بضاعت ناچیز خودم یه نگاهی به آیات نصرت کردم، به نظرم به عنوان اصول موضوعه پیرامون بحث یاری الهی که حالا ارتباطش با پیغمبر اکرم عرض خواهم کرد، از قرآن استفاده میشه. نفر از خداست، اون که خدا یاریش کرد مغلوب نمیشه و دیگران هم نمیتوانند مغلوبش کنند. نصرت دیگران اصلا اساسا امکان ندارد بدون خدا. لا یستطیعون لهم نصرا، ان تنصر الله ینصرکم، یاری کردی خدا یاریت میکنه. این ارتباط. و مطلب پنجمم عرض کردم، این نصرت ابزاری دارد، موانعی دارد که قرآن موانعش رو دقیق شمرده است. البته این به بحث عرض کردم تحقیقی پایان نامه‌ای قابل تبیین در سرفصل‌های مختلف، من فقط این وجهش رو میخوام امروز عرض کنم که ان تنصر الله، ما چطور میتونیم خدا رو یاری کنیم؟ حالا بعضی گفتن دین الله، دین خدا، ولی مانعی هم ندارد ان تنصر الله یاری خدا اطلاق بشه بش. چطور میشود خدا رو یاری کرد که انسان مشمول یاری الهی بشود؟ چطور میشود خدا رو نصرت کرد؟ به تعبیر این آیه، امیرالمومنین در خطبه 182 نهج البلاغه یک بیان بلندی دارد. وقتی این آیه رو میخوند میفرمود فکر نکنید خدا العیاذ بالله از روی عجز از شما طلب یاری کرده. لم یستنصرکم من ذل، از شما یاری نطلبید از روی ناتوانی. ولم یستقرضکم، کما این که از شما قرضم نخواست از روی نداری، که میگه یقرض الله قرضن حسنان. حضرت فرمود استقرضکم و لهو خزائن السماوات والارض، در حالی به شما میگه به خدا قرض بدید که همه عالم هستی در قبضه اوست. و استنصرکم و لهو جنود السماوات والارض، در حالی از شما طلب نصرت میکند که همه لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست. این خطبه 182 و 183 به بعضی از نهج البلاغه ها، مرحوم فیض الاسلام 182 میشه، فرمود یاری از شما نطلبید از روی این که ناتوان باشد، و از شما طلب قرض نکرد از روی نداری. نه، لهو جنود السماوات والارض و لهو خزائن السماوات والارض. پس اینو دقت بفرماییم که ما یکی از چیزایی که باید، آموزه هایی که از قرآن باید به طور عمیق روش دقت کنیم، شناسایی راه های یاری خداست. ان تنصر الله، چطور میشه انسان دین خدا رو، چطور میشه به تعبیر این آیه خدا رو آدم یاری کنه؟ قرآن کریم به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید رفیق خداش، یار خداشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. حضرت عیسی به حواریینشون 12 نفری که 5 مرتبه تو قرآن تعبیر حواری آمده، از امام رضا پرسیدن چرا به اینا میگن حواری؟ حوار و حور به معنای شستشوست. آیا اینا شغلشون شستشوگری بوده، گازوری بوده؟ فرمود نه، اینا قلباشون رو شسته بودن از کینه، از شرک، در پی شستشوی جامعه هم بودن از منکر. به خاطر این بهشون میگن حواری، یعنی کسانی که هم خیش رو شستند هم سعی داشتن جامعه رو شستشو بدن، گناه رو تو جامعه از بی. به این جهت میگن حواری، که امام صادق فرمود شیعتنا حواریونا، شیعه های امام حواری ما هستند. عیسی ابن مریم به انصار، به رایارانش میفرمود من انصاری الالله. قال الحواریون نحن انصار الله، ما یار خداییم. حالا خدا به مسلمان میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید شما یار خدا بشید، بیایید خود شما خدا رو به تعبیر این آیه نصرت کنید، که ان تنصر الله ینصرکم. این یک رابطه در واقع مستقیم است بین نصرت الهی و مشمول شدن و منصور از طرف خدا بودن. شما نگاه کنید نمونه جنگ بدر، لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. چطور خدا تو بدر یاری کرد؟ بدری که قرآن می‌فرماید یرونهم مثلیهم. من یه چند تا مثال بزنم برای این یاری خدا تو جنگ بدر. یرونهم مثلیهم، مشرکین نگاه می‌کردن مسلمان‌ها رو 2 برابر می‌دیدن. به تعبیر یکی از اساتید می‌فرمود نه مثل این کاری که شعبده باز می‌کنه یکی و دوتا نشون میده، نه، اون با تردستی است. یرونه و مثلیهم رأی العین، واقعا 2 برابر می دیدند، واقعا قدرت اینها 2 برابر اونها بود. ما یاری کردیم، کاری کردیم که اینها 2 برابر دیدن مسلمان ها رو. انی ممدکم به 1000 من الملائکه، 1000 فرشته فرستادیم. وقتی ابو سفیان برگشت از جنگ بدر، ابو لهب نیامده بود، نشسته بود و یک عده دوره هم بودن. ابو سفیان و چندتایی برگشتن خسته شکست خورده با اون حالت انزوا، تا رسید شروع کرد برای ابو لهب تعریف کردن، گفت ابو لهب نبودی، اینا نمی جنگیدن که، یکی دیگه بود، شمشیر دست اینا بود ولی گویا یکی دیگه می زد. و ما رمیت از رمیت، یه غلامی دارد عباس عموی پیغمبر به نام ابو رافع، با ام فضل همسر عباس نام اونجا حضور داشتن. این غلامه ته دلش با پیغمبر گرایش داشت، تقیه میکرد، مسلمان بود. بلند شد گفت چرا حاشیه میرید؟ بگید خدا یاری کرد، بگید فرشته ها یاری کردن. معلومه این آدمایی که به نظر شما چیزی نمیومدن، یه روزی از اینجا شبانه خیلی هاشون رفتن، به نظر نیروی ظاهری حریف شما نمیشدن، خدا و فرشته. خیلی ابو سفیان عصبانی شد، ابو لهب بلند شد اونو گرفت زیر کتک، اونقدر زد که سرشو شکست. ام فضل گفت بابا تو یه جا دیگه ناراحتی، چرا این بنده خدا رو میزنی؟ این اربابش نیست، عباس نیست، تنها گیرش آوردی، چه کار به این داری؟ یه حرفی داره میزنه، سخن حقی داره میگه، تحمل شنیدن نداری؟ تحمل اجازت اجازه نمیده حقو بپذیری؟ چرا دست به کتک میزنی؟ که بعد از بدر ابو لهب هم دیگه بیمار شد و دق کرد و نوشتن به بیماری که کسی جرأت نمیکرد بدنش هم به خاک بسپره، از راه دور تو گودالی قرار دادن و سنگ ریختن روش که پر کردن، کسی نمیرفت کنار جنازهش، میگفتن بیماری واگیر داره. این نصرت الهی است. نمیگم نصرت الزامن همیشه با پیروزی فیزیکیستا، نه، گاهی ظاهر شکست، باطن پیروزیه. نمیگم همیشه با پیروزی در واقع جبهه و جنگ و پیروزی ظاهری است، ولی این پیام قرآن است. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنین. نصرت الهی اگر شامل انسان بشه تمامه، امضا بشه سنت نصرت برای انسان، ان ینصرکم الله فلا قالب لکم، کسی نمیتونه انسان رو مغلوب کنه. خب حالا سوال، این نصرت چجور شامل میشه؟ من بحثم امروز میخواستم این باشه، این چند تا آیرم مقدمه خوندم تا به اینجا برسم. ما چطور میتونیم یاری، ان تنصر الله ینصرکم، طرق این نصرت الهی تو قرآن تبیین شده چیه؟ یک، آخر همین آیهی که خوندم میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل یک راه مشمول نصرت الهی شدن توکل است، همونی که آخر سوره توبه به پیغمبر دستور میده و سفارش هم شده این دعایه آخر سوره توبه رو زیاد بخوانید. یه وقتی کسی پسرش اسیر بود زمان پیغمبر، آمد باباش خدمت رسول خدا، آقا بچه‌م اسیره تو اردوگاه مشرکین و سختش هم هست اونجا. آقا فرمود بهش بنویس یا پیغام بده این دو تا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخونه تا نجات پیدا کنه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم، تا اونجایی که فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و الیه انیب. پیغمبر اگر همه بهت پشت کردن، همه گفتن نه، تو توکل بر خدا کن. لا یخافون لومت لائم، ملامت و سرزنش خیلی مهم است. آدم طرف دار داشته باشه حمایتش کنن، با خدا همه به حرفش گوش بدن بره منبر، همه به حرفش گوش بدن بنویسه بیان کنه، این خب ساده است. اما یه وقتی که مکذب داره، پیرو ظاهری نداره، تمسخر کننده داره، اونجا خیلی سخته. در شرایط استهزا و ملامت و سرزنش اوهدی افراد میمانند، کار مشکلی است. یه وقتی یونس ابن عبدالرحمن آمد پیش امام رضا، گفت آقا مردم ما رو مسخره میکنن، به من برامن حرف در آوردن، چیز میگن. آقا فرمود خب حالا صبر کن، تحمل کن. یه وقتی اومدن یه چند نفر، مرحوم مامقانی در رجال داره میگه یه چند نفر آمدن دیدن امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن رفت تو اون اتاق کنار نشست که نبیننش، پیش امام رضا شروع کردن چیزا گفتن به یونس ابن عبدالرحمن، مذمت کردن از یونس ابن عبدالرحمن. اینا وقتی رفتن یونس گریه کنان آمد بیرون. آقا فرمودن که یونس ابن عبدالرحمن من از تو راضیم، همین برات کافی نیست؟ امامت از تو راضیه، حجت خدا از تو راضیه، همین بست نیست؟ گاهی اینطور است. ذریح محاربی آمد پیش امام صادق، آقا من روزه میگیرم، گریه میکنم برای امام حسین، اولادام مسخرم میکنن. فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، همه رفتن یه طرف، تو دیدی حق این طرفه، این طرف وایسا، با ما باش، کن معنا، با ما باش همه جا. و لازم لکم لاحق، اون کسی که با شماست، لا تقدمو بینه یدی الله و رسوله، اونی که تقدم بر خدا و پیغمبر میابه، تأخر پیدا میکنه، مانده. چه کنیم نصرت خدا شاملمون بشه؟ یک راهش اینه، ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کن تا خدا یاریت کنه. چجور خدا رو یاری کنیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل بر خدا. به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید توکل کن. حضرت نوح، حضرت شعیب، آیات رو ببینید، همه اینها بر اساس اون در اون اوج مخالفت ها میگفتن توکل ما بر خداست. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. سخن حضرت شعیب است، من برای اصلاح اومدم، هر چقدر بتونم، توکل من بر خداست. میدونید توکل چه آثاری داره؟ شب معراج پیغمبر در روایت دارد که خدای تبارک و تعالی از رسولش سوال کرد میدونید چه عملی بالاترین عمله؟ میدونید چه عملی پرفضیلت‌ترین عمل است؟ قال اللهم لا، خدایا نمیدانم. اونی که گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا نمیدانه. امیر المومنینی که میفرمود هر که هرچی میخواد سلونی از من بپرسه، تو دعای سبا الهی انتل عالم و انل جاهل، مقابل ذات اقدس الهی میگه انتل عالم و انل جاهل. خدایا نمیدانم ایو شیئن افضل، بالاترین چیز نزد تو چیه؟ خطاب شد به پیامبر التوکل علیه، توکل بر من، وکیل گرفتن من. کار مشکلی البته، ولی خیلی ارزشمنده، خیلی اضطراب زداست، خیلی آرامش زاست، خیلی سهولت آوره. حتی حدیث داریم من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب، زلت تعضاعت له الشبهات. اونی که توکل بر خدا میکنه اصلا اسباب براش فراهم میشه، وسیله کار براش آماده میشه، خود به خود میابد راه رو، طریق رو. این توکل است. سوال کردن از علی ابن موسی رضا ما حد توکل، آقا توکل چیه؟ فرمود ان لا یخاف. توکل این است که وقتی خدا رو داری از هیچ کس نترسی، به تمام وجود اتکاءت به ذات اقدس الهی باشد. العلم به ان العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر، علم به این که بنده نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه، نه دست او در واقع میتواند شما رو به جایی برسونه، نه او میتواند مانع بشد. علم به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این معنای توکل است. ان تنصر الله ينصركم، اگه خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. چطور خدا رو یاری کنم؟ یک راهش توکل است. شما شرایط پیغمبر گرامی اسلام رو ببینید. یه روزی از شعب ابی طالب آمد بیرون در اوج ضعف ظاهری، نه قوایی نه نیرویی نه یاورانی، عدد مسلمان ها انگشت شمار، سیل مخالفین. فقط تو ایام حج پیغمبر میتونست بیاد تبلیغ، از شعب ابی طالب میمد بیرون. اونم چجور؟ شخص میگه من دیدم این آقا داره میاد فریاد میزند قولو لا اله الا الله طفلهو، یکی هم پویسترش هایی میگه گوش ندید، این حرفا رو توجه نکنید، اینا سهره، اینا به اصطلاح کهانت، هی داره اینها رو رد میکنه. گفتم این آقا کیه اون کیه؟ گفتن ایشون میگه من پیغمبرم، رسول خدامونم ابو جهله. پشت سر حضرت را میرفت ضد تبلیغ. از اون ور مقتسمین، قرآن میگه مقتسمین رو، یعنی کسایی که راههای ورودی مکه رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، اینها رو گماشته بودن تو راههای ورودی مکه، ذهن این تازه واردها رو خراب کن. طرف داره میاد مکه بی اطلاع، ایام حج نگرش میداشتن کجا میری؟ میرم مکه مثل همیشه که می. امسال مکه فرق میکنه، امسال یه کسی آمده میگه من پیغمبرم، به حرفش گوش ندی ها، پنبه تو گوشت بذاری ها. دورش هم شستشوی مغزی از بیرون، هم تبلیغات زد از پشت سر و در حضور پیغمبر، که قرآن میگه اینا دو تا عقاب دارن روز قیامت. لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم. گرچه پنج مرتبه تو قرآن از جمله تو سوره اسراء میفرماید لا تزر و وازره وزر اخرى، هر کسی مسئول گناه خودشه، اما اینا هم وزر خودشونو دارن هم وزر اون کسی که نذاشتن مسلمون شه. لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم. این بابایی که حرف اینا رو گوش کرد و مسلمون نشد، گیرن اینایی که اونو منحرف کرده. تو این شرایط مقتسمین از بیرون، اباجهل اونها از داخل، تبعید در شعب ابی طالب، حضرت داره میاد یه جوانی آمد سلام کرد، شما هستی؟ میگید من پیغمبرم. بله، من رئیس قبیله بنی عامرم، حاضریم مسلمان بشیم، نیروی مسلح در اختیار شما بگذاریم، شما رو یاری بکنیم، جلوی مشرکین بیستیم، از شعب نجات ته، هر آن چه میخواید. یه پیش شرط داره، یه پیش شرط. چیه پیش شرطش؟ عرض کرد آقا بعد از شما وصی شما من باشم، سفارش کنید جانشینتون من باشم. من که نمیتونم این خودمون رو هدف قرار بدیم، نهورمون رو هدف قرار بدیم در مقابل این سیل مخالفین شما بدون هیچ مایه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای. ما حاضریم به شرط این که وصی پس از شما من باشم. به هر سیاست مداری تو دنیا امروز بگی میگه مشکلی نداره، شما مشرا رو مشکل حل کن، حالا فعلا این نصرت رو بگیر، فعلا این کمک رو بگیر. اصلا شاید این بابا مرد نمون بعد از شما وصی بشه، شاید شد سرش رو زیر آب کردن یه جوری، شاید شد بعدن خریدنش یه جوری. نه، این آخر سوره یوسف است، قل هاذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن. قرار نیست با اینجور اقراء به جهلها دین پیش بره. قل هاذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. فرمود من نمیخوام همچین یاوریه، برو نپذیرفت. این ینصرکم الله فلا غالب. داره میاد طرف نبرد بدر، دو نفر غرق در سلاح اومدن، یا رسول الله ما اومدیم شما رو یاری کنیم. من انتما کی هستید؟ ما مشرک کافر، نه شما رو قبول داریم، نه قرآن رو قبول داریم، نه دین رو قبول داریم، ولی ما به قول تعبیر امروزیش بفرمایید که جنگجوی آزادیم. مثل اینا که تو آبهای آزاد کشتی که خراب میشه حمل میکنن، کار ندارن، کمونیست مسلمون پولشو میخوان. ما کسی رو که به جنگ میره یاری میکنیم. اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگر جنگ رو نبردید ما چیزی از شما نمیخوایم. یه طرفه این خلاصه قرارداد، طرف ضررش هم آمدیم و ما براءت دوست داشتیم. اگر شما شکست خوردید چیزی نمیخوایم، اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید. حضرت فرمود جفتتون برگردید. ما اصلا برای خدا داریم میجنگیم، قرار نیست که از هر کسی تو این نبه برای مسلمون میشید بیاید، نمیشید برگردید. این است ان تنصر الله ینصرکم. این بحث نصرت الهی از مباحث عمیق قرآنی است. من یه وقتی اینو یادداشت برداری میکردم، خیلی ریز موضوع داره. عوامل نصرت، موانع نصرت، نشونه های نصرت، راهکارهای نصرت، اینا تمام هر کدام یک منبره، تیترهای متعدد از قرآن استفاده میشه. چطور خدا رو یاری کنیم؟ ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل. توکل یک راه مشمولیت نصرت خداست. امام چطور تونست جنگ رو پیش ببره؟ چطور تونست این مقاومت رو بکنه، این انقلاب رو رهبری کنه؟ توکل، توکل بر خدا بود که با قلبی آرام و مطمئنم به پایان رسوند این خط رو. این نشانه توکل، نشانه نصرت الهی و راهکارش یکی توکل. دوم دعا، اصلا آدم تو دعاش بخواد رب انی مقلوب فانتصر. دعای حضرت نوح هست، رب انی مقلوب فانتصر. پیغمبر گرامی اسلام از مکه که شبانه آمد بیرون، خب خودش هست آمد از مکه بیرون، تو اون شرایط سخت، مسلمان ها یه عده حبشه یه عده مدینه، شبانه خارج شد تو غار سور با اون وضعیتی که شنیدید. میگن حضرت رسید جحفه، یه وقت ایستاد، یه وقت ایستاد، یه لحظه رفت تو فکر، یعنی ما دیگه بر میگردیم به این مدینه، به این مکه، شهری که بیش از 50 سال شهر محل زیست پیغمبر بوده، بیش از 5 دهه پیغمبر تو این شهر زندگی کرده، حالا داره شبانه از این شهر خارج میشه. یه لحظه رفت تو فکر، حب الوطن من الایمان، آیه آمد ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. پیغمبر قصه نخور، برت میگردونی، این شهر رو دوباره میبینی، با قدرت هم وارد میشی. گذشت، سالهایی گذشت، پیغمبر اکرم تا در فتح مکه وارد این شهر شد، حالا این آیه یا نازل شد یا از باب جری و تطبیق حضرت خواند این آیه رو، رب ادخلنی مدخل صدق، 80 اسراء، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پس یه راه نصرت هم دعاست. پیغمبر عرضه می داشت و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. نوح عرضه می داشت رب انی مقلوب فانتصر. یه راه سومش هم آقا صبر و بردباری، صبر با تقوا. ان الصبر روایت است، ان النصر مع الصبر و الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا. حدیث است ان النصر مع الصبر، نمیگه نصر بعد از صبر است، نه. تو قرآن هم نمیگه ان بعد العسر یسرا، ان مع العسر همزمان، ان مع العسر همزمان، ان مع العسر یسرا، با عسر یسرا. تحمل کن، پیغمبر یه روز تو همین طائف سنگ خورد، چوب خورد، یه روز تو همین مکه مسخره کردن، یه روزی هم وارد این مکه شد، اون چنان ریختن دورش، نمیذاشتن یه قطره آب وضوش رو زمین بریزه، دست میبردن به عنوان تبرک به خودشون میزن. وقتی حلق کرد تک تک موهاشو بردن به عنوان اینکه موه پیغمبر است و تبرک است. حالا ببینید این حضرت با این جایگاه، وقتی آیات، البته خدا اندک اندک مردم رو در برخورد با پیغمبر تأدیب کرد و اولش وارد نبودن، ولی سوره حجرات اومد، آیات دیگه اومد، هی خدا سفاره سفارش دیگه، میگن گای در خانشو میخواستن بزنن بل ازافر، با ناخون میزد، گا میخواستن صدا بزنن آهسته رعایت میکردن. این ابهتی که پیغمبر یافت، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ان النصر مع الصبر، در اثر اون بردباری ها و تحمل. چه بردباری؟ ما بردباری هم شاخه هایی داره آخه، من شاخه هاشو بگم و دیگه بحثو جمع کن. یه وقت آدم باید در مقابل گفت بر علا ما یقولون، واقعا باید در مقابل گفتار صبر کن، حرفها، ملامتها، نیشها، تا حق روشن بشه. یه وقت انسان در مقابل مصائب وصبر علا ما اصابک، یه وقت در مقابل فرمان خدا وصبر لحکم ربک، جنگ، صلح، درگیری، عمو از دست دادن تو احد، حوادث، وصبر لحکم ربک. یه وقت نه، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، با این فقرا و بیچاره ها و مستمندا که میشینی، پولدارا میان میگه اینا رو ول کن، اینا کیان دور خودت جمع کردی؟ نه پیغمبر، با همین پا برهنه ها بشین، اینا به درد میخورن، اینا جان میدن، اینا اونطور سعد ابن ربی وقتی رو زمین میفته تو خون خودش میغلطه توی احد، راوی میگه رفتم بالا سرش گفتم انا رسول و رسول الله، من فرستاده پیغمبرم. گفت مگه پیغمبر زنده است؟ گفتم بله، شایع شده بود کشتن پیغمبر. بله زنده است. یه لبخندی زد، گفت من به تو سفارش میکنم جان تو و جان پیغمبر، به من کار نداشته بود. اینو گفت و شهید شد. رفتم پیش پیغمبر پیام و رسوندم، آقا فرمود خدا رحمتش کنه، قلیل المعونه و کثیر المعونه، پرکار کم خرج، نه بار دوش ما گذاشت، نه توقع داشت، بلکه تلاشم میکرد. قلیل المعونه کثیر المعونه، فرمود خدا رحمتش کنه، تا زنده بود یاریمون کرد، حالا که داره جون میده سفارشمونو کرد. شما این وصیت‌نامه شهدا رو هنوز هست، خیلی هاش دیگه، یعنی همش هست در واقع. ببینید اغلبش سفارش امام، اغلب آقا هم جان داده هم سفارش کرده، این از اون مکتب درس گرفته است و این روحیه رو اسلام است که در زندگی افراد پرورش میده که ببینید شما این شهادت ها، این جانبازی ها، این همه کشتار تو فلسطین امروز، هر که میره یکی میاد جاش، هر چی میکشن جاش پر میشه. چرا امروز فلسطین جوانها امروز این گونه در مقابل دشمن صلابت نشان میدن؟ این مکتب شهادت است، این مکتب پویای اسلام است که این گونه ان نستصر مع الصبر، صبر در کنارش نصر و پیروزی است، و ان الفرج مع الكرب و ان مع الاسر یسرا. عرض من تمام خلاصه عرایض زمین بود. نصرت الهی سنتی است در قرآن بهش اشاره شده، آیات متعدد، و باید راهکاراشو پیدا کرد. ان تنصر الله ينصركم چیه؟ باید موانعشو یافت، چی باعث میشه این نصرت شامل نشه. باید گشت خودشو انسان جزو انصار الله قرار بده. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ببینه چطور میشه این انصار خدا شد، یار خدا شد. تا وقت یار خدا که شدی دیگه ماندگار بشی، ماندنی بشی. باید دانست اینایی که میگن ما یاری میکنیم، اینایی که دل بستن به بیگانه، اونی که چشم امید دارد دشمن براش بهشت برین و یاری برساند، این صریح قرآن است. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. خودشون نمیتونن یاری کنند، خودشون نمیتونه کمک کنه، چطور میخوای شما رو یاری کند؟ باید توجه داشت ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اگه خداوند خذلانش رو شامل جمعیتی کند، این جمعیت یهود چقدر وقته، چقدر دارن میدونن و همش ذلیل و خار، کی میخواد یاری کنه؟ امید داریم خداوند در همه چیز واقعا. آقا آدم توی سوره حمد میخواد بخونه، اگه لطف خدا نباشه بسم الله یادش بره. تو همه چیز، درس خوندن، کلاس رفتن، سخن گفتن، سخن شنیدن، همه چیز واقعا این نیاز دارد به این پشتوانه نصرت الهی. و من نصر الا من عند الله. خداوندا همه ما رو مشمول نصرت الهی خودت قرار بده. خداوندا اون منصور جهانی، عین المنصور علی من اعتدا علیه و افترا، اون کسی که تمام ابزار نصرت در اختیارش قرار میگیرد، یعنی حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدم الفدارو در فرجش و در ظهورش تعجیل بفرما. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، یا رحمت الله الواسعه. شب شهادت امام مجتبی و رحلت پیغمبر گرامی اسلام است. این دلها رو روانه کنید کنار قبر پیامبر، اون گنبد خضرای احمد و اون قبرستان بقی و اون فضای بین قبرستان. نمیدونم مشرف بودید تا حالا یا نه، ولی اگه رفتید این جمله‌ای که من میگم تو ذهنتون شاید اگه رفتید تداعی کنه. آدم وقتی میسته بین الحرمین یا میسته کنار قبرستان بقی، یه خورده اگه با تاریخ اسلام آشنا بشه، یه قدری که تو فکر میره، خود به خود این شعرهایی که توی این محوطه خوانده شده، این مصیبتهایی که توی این محوطه، این قدمهایی که اینجا زده شده، آدم رو واقعا نالان میکنه که آقا یه روزی تو همین قبرستان و تو همین فضا امیر المومنین گریه کنان دنبال جنازه مادرش فاطمه بنت اسد میده، یه روزی تو همین فضا و تو همین محوطه بدن امام حسن تیرباران شد و امام حسین نشست کنارش روزه خواند و شعر خواند، یه روزی تو همین محوطه زهرای مرضیه دویده دنبال امیر المومنین، یه روزی تو همین محوطه امام صادق علیه السلام دنبال جنازه باباش امام باقر، یه روزی امام باقر دنبال جنازه امام سجاد علیه السلام. عجب محیطیست این یتی که فضایی که بین بقیه آدم واقعا نمیدونه چه کنه تو این فضا. این فضا یک دوره تاریخ اسلام، یک دوره مصائب اسلامی است. این فضایی که امیر المومنین شبانه جنازه زهراش رو آورده از این فضا عبور داده، کنار بدن زهراش نشسته اشعار خواند، اصلا یه خورده که آدم دقیق میشه گویا میشنوه آقا اینجا چه فضاییست. اینجا فضاییست که یه روزی پیغمبر دخترانشو که به خاک میسپرد اشک ریخت، یه روزی دنبال جنازه ابراهیم ابن رسول فرزندش دوید اشک ریخت. واقعا قبرستان بقیه یک دور تاریخ، واقعا خود کنار قبر پیغمبر اینجا امام صادق درس گفته، امام باقر درس گفته، اینجا امام رضا یه روزی خداحافظی کرده رفته، اینجا امام حسین یه روز صورت رو خاک قبر پیغمبر گذاشته اشک ریخت. هر چی تاریخ اسلام ورق می‌زنی آخرش می‌خوره به همین فضا، به همین یه تیک جایی که
گنبد خضرای احمد و قبرستان بغیض. السلام علیک یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا اشفع لنا عند الله. سلام ای خفتگان در مدینه، مدینه رفته آن. سلام ای خفتگان در مدینه، سلام ای عاشقان بی قرینه، سلام ای گنبد خضرای احمد، سلام ای گنبد خضرای احمد، سلام ای خفت در خاکت محمد، سلام ای تربت زهرای اطهر، گرچه نمیدونیم کجاست اما تو همون فضاست. سلام ای تربت زهرای اطهر، سلام ای محسن نشگفته پرور، سلام ای محسن نشگفته پرور. یا رسول الله چه گذشت به شما این روزها؟ تو بستر افتاده حسن حسین امیر المؤمنین زهرای مرضی دور بسترشو گرفتن، یه دست گردن حسن یه دست بر بدن حسین، امیر المؤمنین آمد برداره بچه آرو، نه علی بذار اینا رو ببویم، بذار اینا رو ببوزم، از تزوج من اما اینا بوی بهش میدن، اینا سید شباب اهل جنتن، گرچه بیمار هم حاضر نشد بچه‌هاشو از رو بدنش بردارن. یا رسول الله گاهی اینها رو رو زانو نشاندی، گاهی رو شانه گذاشتی، گاهی رو بدنت دست گردنشون انداختی، گاهی جلوی جمعیت لبهای حسن و گلوی حسین رو بوسیدی. مگه میدونستی حسن رو از راه سب مسموم، حسین رو تیر به سینه مقدسه؟ یا رسول الله پشو ببین نگذاری در حسن رو کنار بدنت. ولیس حریبا من اصیب به مالهی ولیکن الحریب من وارا اخاه.
مدینه رنگ ماتم دارده،